و شما میدونید که آقای ریچارد هالبروک که امروز رسماً مشاور درجه یک آقای اوباماست در کاخ سفید، ایشون وظیفه‌اش مشاورت درباره افغانستان و پاکستانه که مرتب بین این دو کشور سفر میکنن. آمریکا به نیمه چیکار میکنه؟ با حمله به اسرائیل، طالبان ها و القاعده، اینا رو مجبور میکنه که اینا از مرز افغانستان بگذرن برن داخل پاکستان. این بهانه میگیره نیروهای نظامی آمریکا که بگن که خود این تروریست ها حمله کردن به کشور پاکستان، شما چون نمیتونید بگید نباید بیایید. این یک بهانه میده به آمریکا که جنگ رو گسترش بدن از افغانستان به پاکستان، چون که این در برنامه شده و به قول خلیل در پاکستان مردم مسئلهشون اون تروریست ها و تروریسم و طالبانی و این القاعده نیستن، طالبان ها و القاعده نیست، اینا وجود دارن، ولی مسئله بزرگشون قحطی و بیچارگی و فقر و هر شبت سوی تغذیه مخصوصا برای کودکان بزرگترین مسائلی است که این روز در پاکستان هست و مردم پاکستان این آگاهی دارن و این شرایط بسیار بسیار دردناکی است که اوباما علی‌رغم اون خواستی که داره میخواد جوانان رو اینجا داشته باشه، جوانان آمریکایی رو که داره همیشون هنوز هم حمایت از حمایت جوانان آمریکایی کاملا بهره‌مند و برخورداره، میخواد نیروهای نظامی رو از کلاس بکشه بیاره، ولی عملا اون نیروها را در خلیج کاملا میفرسته داخل افغانستان و از طریق افغانستان به داخل پاکستان. و این حرکت ها در دقیقاً همیشه وقتی که آمریکا این حرکت ها را میکنه در به موازات این حرکت ها در اون مناطق فاندمنتالیسم انواع اقسام بنیادگرایی رشد پیدا میکنه. هر کجا گرفت، البته گفتم استثناء کشورهای آمریکای لاتین، از ونزوئلا گرفته تا شیلی خبری از بنیادگرایان مذهبی و دینی وجود نداره، ولی امروز در اون بخش از خاورمیانه و کل آفریقا شما میبینید که اینها در واقع تضادهای کاذب و بین مردم دعوت میدن. مثلا در کشور نیجریا میگن که تضاد اصلی بین مسیحی ها و مسلمان ها، در پاکستان همینجور میگن از یه طرف بین مسلمان ها و مسیحی ها، از طرف دیگه بین شیعه ها و سنی ها. این جریان رو که من به اینها میگن تضادهای کاذب، تضادهایی که واقعا تفاوت ها بله وجود داره، ولی تفاوتی تضاد نیست که انسان ها با هم تفاوت دارن، این دلیل نیست که انسان ها با هم تضاد دارن، تضاد چیزیست که باید حل بشه، تفاوت ها چیزیست که باید بری جلو و رشد کنی، تفاوت ها تنوع خیلی عالیه، انسان ها باید تنوع داشته باشن در هر جامعه. ما گلستان میخواییم، ما نمیخواییم که فقط یک گل باشه، ما میگیم گل های مختلف باشه، ولی این تضاد ها را اینا تبدیل میکنن به تضاد های کاذب که توجه کلیه مردم رو از اون تضادهای اصلی کاملا جدا بکنن، متوجه تضادهای کاذب بکنن. و این شرایطی است که امروز در اون بخش از جهان وجود داره که خب باز هم در مرزهای ایران و عراق هم دیگه، افغانستان و پاکستان
کاملا
دلت آمریکا به طور کلی در برگیرنده تمام این مناطقه، یعنی مناطق خاورمیانه است که عراق و ایران جزء بشه، مناطق آسیای جنوبیه که افغانستان و پاکستانه و مناطق آسیای مرکزی. این سه منطقه شما میدونید که پر از نفت و بریجه فاز طبیعی است، امریکا میخواد این هژمونی رو داشته باشه و نمیتونه، نه از نظر فرهنگی قابلیتشو داره، نه از نظر نظامی قابلیتشو داره، نه از نظر سیاسی قابلیتشو داره، فقط از نظر نظامی میتونه با کشتار و با جنگ. بعضی وقتا در تاریخ میگه که امریکا به اعتبار موقعیت سیاسیش، موقعیت ژئوپلیتیکیش، موقعیت هنریش، موقعیت سینماییش یک تفاوتی در کشورها به وجود می آورد.
ولی
این تفاوتی که امروز آمریکا نمیتونه اون اعتبار و تفاوت رو به وجود بیاره، مگر اینکه از طریق نظامیگری. و این کاریست که امروز در اون کشورها انجام میده، کاری که آمریکا و اوباما میکنه در افغانستان واقعا میرن به دهات و مردم رو میکشن. اصلا خبری از طالبان ها به اون شکلش نیست، از القاعده خبری نیست، تروریسم وجود داره، ولی اینا یه روحوهای بزرگی درست کردن و میخوان اینو تضاد اصلی در افغانستان یا در پاکستان جا بزنن که واقعیت نداره. یه تضاد اصلی در اونجا اون بین فقر و ثروت، یه تضادیست که 100 ساله 150 ساله تمام دامنگیری تمام اون کشورها شده و آمریکا میخواد اینو در واقع مردم متوجه تضادهای کاذب بکنه، به جون هم بندازه. و این شرایط وقتی که شیعه ها علیه سنی ها، وقتی که مسلمان ها علیه نسیلی ها در نایجیریا در پاکستان مبارزه میکنن، جنگ میکنن، این به نفع نظام جهانی سرمایه است که پروژه خودشو به آسانی پیاده بکنه. یعنی اون آسانی که آمریکا پروژه خودشو در این مناطق پیاده میکنه، آمریکا امروز در آمریکای لاتین نمیتونه، چون اونجا یار و یاور نداره. همه سکولارن یا تمام نیروها، با اینکه همهشون کاتولیکن، ولی جنبه های سکولاریزمشون میترده و در نتیجه در کشورهای مثل کشورهای ما و آسیای جنوبی آمریکا متحد بزرگی داره. این متحدش همون بنیادگرایان مذهبی هستن که از مذهب استفاده میکنن. من اینجا هر جا که میرم این مسئله رو مطرح میکنم که خیلی علاقه دارم. یک دانشمند دینشناس، یک دانشمندی که به مذاهب اطلاع داره، بیاد بگی که در کجای مثلا بودائیسم اصلا ما لامائیسم داریم، دلائی لما و لامائیسم از کجا اومده شده یک دنیاگرای مذهبی. این همون چی از آمریکا از نظام جهانی سرمایه لامائیسم به وجود اومده. صهیونیسم در متون کلاسیک یهودی ها وجود نداره. ولایت فقیه هم میدونیم که کیها آوردن به داخل ایران و تزریق کردن از طریق حزب جمهوری اسلامی به قانون اساسی ایران و افراد بزرگواری اون زمان مثل آیت الله سید محمود طالقانی 100% اصلا
مخالف
از روی بحثش هم مخالفت داشت.
بله
نباید بحث بشه.
بله کاملا سپاسگزار جناب پارسا بناب. در واقع پس باید بگیم که این در منطقه که مرکز انرژی جهانه و در این مرکز که حساس در اینجاش هم یا قلبش ایرانه و ایرانی که در سخت این جای جهان قرار داره، به همین علت به انسانهای سخت کوش و توانا و دانا و آزاداندیش و مستقل احتیاج داره، نه یه مشت روزخان و قزاق وابسته و متحجر و مزدور. و به واقعا باید بگیم که نهایت این کودتای ننگین در کشورمون همین شکنجه ها و خشونت های کثیف و این وضعیت اقتصادی بسیار سخت و مشکلات مردمه و بعد هم در جهان این همه بلا تکلیفی و سردرگمی.
آشوب دیگه، امپراتوری و آشوب.
درود شما.
امروز درتون
بعد بفرمایید. شما پارسا بناب، می‌خواستم لطف کنید و در مورد وضعیت جنبش هم برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
من به طور کلی خب این جنبش واقعا دیگه چجوری بگیم، یک جنبش دموکراتیکیه که من مقایسه می‌کنم با تمام جنبش‌های تاریخ 100 ساله ایران، ایران معاصر، و میتونیم بگیم که از جنبش تنباکو تا جنبش 13 تیر 10 سال گذشته، این جنبش در مقام مقایسه با اون جنبش خیلی خیلی پیشرفته تره از این که به اصطلاح خیلی از مردم رو درگیر کرده، زما جماعات ایران، جامعه ملی ایران امروز در این جنبش شرکت وسیع دارن و امیدوارم که این جنبش به این شکلش بره و در پروسه خودش، در رشد خودش، اون رهبری سالم، رهبری مناسب خودش رو برای کلیت جنبش به دست بیاره. البته این بخشایی از این جنبش رهبری هم دارن، ولی در حال حاضر این رهبری به یک بدیل، به یک جنبش اساسی، به یک رهبری بدیل احتیاج داره که من فکر میکنم که با بررسی جنبش های گذشته ایران این بدیل میتونه بیرسید بیاره که کل جنبش رو رهبری بکنه. دقیقا مثل جنبش ملی شدن صنعت نفت که بالاخره اون رهبری به وجود اومد و در قیام سیتی به پیروزی بزرگی رسید. درسته که بعدن شکست خورد، ولی دقیقا اون عوامل شکست شد که ما در این یک ساعت گذشته بر اساس اسناد CIA گزارش دادیم. از رهبری جنبش ملی شدن صنعت نفت نبود، بلکه یک علت اساسی خارجی داشته که با کمک در واقع متحدین بومی خودشون سه بلایی سر دولت ملی مصدق آوردن و به قول معروف حتی خود دکتر مصدق هم در دادگاه گفت که حکم دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود.
دیدادگاه
درسته که ما در 28 مرداد شکست خوردیم، ولی این خط درست آزادی و دموکراسی یا استقلال آزادی و عدالت اجتماعی به هویت ملی ایرانیان خیلی خیلی کمک کرده امروز و امروز ماها افتخار میکنیم که دکتر محمد مصدق خط درستی رو در ایران پیاده کرد و روی اون خط ایستاد و مقاومت پیگیری نشون داد، با اینکه میدونیم که اهدافش در اون زمان فقط محدود میشد به ملی شدن صنعت نفت، نه غیر از اون، ولی برای همون هدف محدودش یک مقاومت پیگیر و نامحدودی رو بود جلو و مسلما در یک نبرد نابرابر شکست خورد.
سپاسگزار جناب پارسابناب، حتما در مورد جنبش در جلسات آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد و اینکه چه کارهایی که میباید بکنیم تا به اون مجموعه جبهه‌ای که از نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و برابری خواه باید به وجود بیاد.
باید استراتژی به اونها در هفته آینده حتما صحبت میکنیم، چون این جنبش واقعا یک جنبش پشتکوهیه که داره میره جلو، یعنی دیگه نمیشه جلوش گرفت و در واقع سنوها در بالا مبارزه میکنن، یعنی مردم جدا از سنوها دارن کار خودش رو میبرن جلو. اونی که ما باید ریاضه به این بیشتر صحبت بکنیم که بالاخره حالا نوبتش رسیده، وقتش رسیده که یعنی نوبت ما رسیده که ما چی کار میتونیم بکنیم که این جنبش کمک بکنیم. ما کار دیگری نداریم،
فقط
کمک به جنبش مردم ایرانه که نیروهای آزادی ها، استقلال طلب، نیروهای طرفدار عدالت اجتماعی، نیروهای برابری طلب، ملی‌گراهای مستقل از نظام های خارجی، مستقل از نیروهای خارجی چه نقشی میتونن بازی بکنن که اون برمیگرده ما را به اون اصل مطلب که ما باید با تشکل خودمون یک بدیل رهبری به عنوان سخنگو اولا در خارج از ایران در خدمت جنبش مردم ایران در آبیده کاری که ما در زمان کنفدراسیون انجام میدادیم. کنفدراسیون علیرغم تمام محدودیتاش، علیرغم تمام کمبودهاش، من شاهد بودم و میتونم اینو شهادت بدم که کنفدراسیون در خدمت مبارزات مردم ایران بود علیرغم کمبودها و اشکالها و محدودیت هایی که داشته. این رو ما باید در این روز که در خارج از ایران هستیم، اروپا و آمریکا و هندوستان و استرالیا پخش شدیم و خیلی خیلی ایرانی در این کشورها ساکن هستن، این که این مردم که اینقدر جوانانشون به جنبجوش افتادن در شهرهای مختلف آمریکا، که جوانان که تا دیروز اهل موسیقی و شعرخوانی و کنسرت بودن، اون روز اومدن و نقش بزرگی بازیدن، ما چگونه میتونیم اون بعدی رو به وجود بیاریم و خودمون رو در خدمت مبارزات مردم ایران و جنبش فعلی ایران قرار بدیم؟
درود به شما و این هشدار که این تجاوزات ننگین و شرمالود که هر روزم پلیدتر و فاجعه آمیزتر میشه، جایزه های خمینی و خامنه ای به این جنایتکاران کثیفه که جنایات خودشون رو با سبوییت هرچی بیشتر انجام بدن. در واقع این یک جایزه است برای این جنایتکاران و این فتوا و اجازه که این اسیر دست توه، هر کاری که میتونی و میخوای باش بکن تا این بیماران روحی و روانی جنسی راضی بشن برای این کار. و یادمون نره که مسئول همه این جنایت ها و رذالت ها در مرحله اول سید علی شاه خامنه ای ولی مطلقه وقی هست و این پهلوی طلب ها و همراهان و همگامان کاشانی باید بدونن تا ابدیت به ملت ایران و همه جهان مدیونند. نکته دیگر که با توجه به این تجربه تلخ این کودتا، جبهه متحد نیروهای استقلال طلب آزادی خواه و مردم سالار هر چه زودتر بتونه پا بگیره و در کنار مردم و با همراهی همدیگه بتونن واقعا با استفاده از این تجربیات تاریخ مردممون رو، تاریخ کشورمون رو اونطور که درسته مردم بنویسند و به پیش ببریم. سپاسگزار جناب آقای دکتر پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
من مثل همیشه روز و شب شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره 56مین سالروز کودتای ننگین 28 مرداد آمریکایی انگلیسی، محمد رضا پهلوی و دربار، کاشانی و بهبهانی و خمینی و دیگر یاران، ضایعات و جنایات و فجایع این کودتا تا به امروز که یکی از بدترین روزهای تاریخ ملت ایران در خیابانها و کوچه ها و زندان هاست و فجایع کثیفی بر ملت اعمال می شود که انسان به شدت شرمنده می شود. کودتای 28 مرداد الگوی آمریکا برای کودتا در سراسر جهان شد و در واقع این کودتا نقش بسیاری در تغییرات تاریخی جهان به دست آمریکا داشت و ابرقدرتی او را تضمین کرد. چگونه این کودتا پیاده شد؟ اینکه اگر این کودتا به انجام نمی رسید و این الگو به دست نمی آمد، در نتیجه وقایع تاریخ معاصر طور دیگری رقم می خورد و جهان حتما شاهد این همه جنایت و خشونت نمی شد و ملت های جهان حتما سرنوشتی بهتر از این پیدا می کردند. و دیگر جایی برای بنیادگرایان اسلامی به ویژه در منطقه وجود نداشت. اگر عناصر داخلی خائن و قدرت طلب مثل شاه و دربار و کاشانی و بهبهانی و خمینی و مظفر بقایی و مکی با بیگانگان همکاری نمی کردند، این کودتا به وقوع نمی پیوست و امروز ایران در جهان مرتبت و جایگاه انسانی والایی را داشت. این رژیم جبار خونخوار جنایتکار دروغگو که محصول بلاواسطه کودتای ننگین است بر کشورمان حاکم نبود. این تجاوز به زنان و دختران و پسران ایران بی سابقه است و شاید در تاریخ به این شکل وجود نداشته است. این هشدار که این تجاوزات ننگین شرم‌آور به فرزندان و مردمان کشورمان که هر روز هم پلیدتر و فاجعه‌آمیزتر می شود، جایزه خوشخدمتی خمینی و سپس خامنه‌ای به این جنایتکاران کثیفی است که به جان و ناموس مردم حمله کرده و آنها را به خاک و خون می کشند؟ و مقصر همه این رذالت‌ها در وهله اول سید علی شاه خامنه‌ای ولی فقیه می باشد؟ درس‌هایی از این کودتا برای امروز کشورمان با توجه به جنبش حماسی افتخارآفرین ملت ایران و به ویژه بر دختران و پسرانمان توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.